الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سوره های مختلفی از قرآن کریم بحث پرونده انسان رو در قیامت که از مهمترین مباحث قرآن مجید مطرح کردن. از جمله سوره مبارکه کهف و سوره مبارکه اسراء که بعضی از مردم به اشتباه این سوره رو سوره اسراء میخونن، ولی صحیحش سوره اسراء، اسراء به معنای سیر دادن و حرکت دادن. مجموعه سوره هایی که بحث پرونده قیامتی انسان رو مطرح کردن نشون میدن که در قیامت فقط دو پرونده مطرحه، چون در قیامت یک بخششون سعادتمندانن و یک بخششون تیربختان و اهل شقاوتن. سعادتمندان اهل بهشتن، اما الذین سعدوا ففی الجنه. تیربختان اهل دوزخن و اما الذین شقوا ففی النار. بنابراین پرونده ها دو پرونده است، پرونده اهل سعادت و پرونده اهل شقاوت، یا به تعبیر دیگر قرآن پرونده مجرمین و پرونده متقین، یا به تعبیر دیگر پرونده مسلمین. که منظور از مسلمین هم در قرآن کریم مردمی هستند که در تمام امور زندگی تسلیم خدا بودند. این به معنای مسلمانی اصطلاحی نیست، این به همون معنایی که در دعای حضرت ابراهیم مطرحه، وقتی که خانه کعبه رو با اسماعیل ساخت، کنار خانه دعا کرد به پیشگاه مقدس حضرت حق، عرضه داشت ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. کی این دعا رو کرد؟ زمان پیری، یعنی اون وقتی که عمر شریفشون نزدیک 100 بود، چون خداوند متعال اسماعیل رو در اوج پیری به ابراهیم عنایت کرد، که از قول خودش هم در قرآن نقل شده خداوند این فرزند رو در کبر سن به من مطرح کرد. خب یه انسان بزرگواری که نزدیک 100 سالش، تمام امتحانات الهی رو هم گذرونده، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهون، و حالا احساس میکنه نزدیک مرگش، دعا میکنه کنار کعبه وجعلنا مسلمین لک، خدایا من و اسماعیل رو دو مسلمان قرار بده. خب این معنیش اصطلاحیه، یعنی تا اون روز ابراهیم مسلمان نبوده، اسماعیل مسلمان نبوده، حالا از پروردگار درخواست میکنه که خودش و اسماعیل مسلمان بشن. معنای مسلمان نه به معنای مسلمان اصطلاحیه، معنیش اینه که خدایا چنان که در گذشته عمر من و این فرزندم نسبت به تمام خواسته های تو تسلیم بودیم و دارای روحیه انقیاد به حضرت تو بودیم، که در مقابل هیچ خواستید نه نگفتیم، چون و چرا نداشتیم. یه تسلیم از این بالاتر که قبل از این دعا بهش بگن اسماعیلو بیار در پیشگاه ما قربان کن، و ایشونم جیگرگوششو بیاره و کارد بکشه که او رو قربانی کنه. سه حالت تسلیم از این بالاتر میشه؟ این حالت تسلیم و روحیه تسلیم رو هر دوشون داشتن، در اوجش هم داشتن، اما حالا بعد از ساختمان کعبه این رو میخواد بگه چنان که در گذشت ما تسلیم تو بودیم، در این مدت باقی مانده عمرمون که مانند گذشت هزاران خطر با ما رو در روه، باز هم ما رو تسلیم خودت قرار بده. این حرف ابراهیم، نه اینکه ظاهر آیه رو معنی بکنیم که این دوتا دلشون میخواست مسلمون باشن، این دوتا که پیغمبر بودن امتحانات خدا رو هم گذرانده بودن، در گذشته زندگیشونم در مقابل تمام خواسته های عقل بیچون و چرا تسلیم بودن. مقام تسلیم بعضی ها میگن آخرین منزل از هزار منزل سلوک، یعنی آدم به نقطه‌ای برسه که نسبت به خواسته‌های پروردگار عالم هر چی که باشه باطنش پس نزنه. این نقطه تسلیم. البته ممکنه برادران در مقام تسلیم خیلی چیزای ظاهری رو آدم از دست بده، یا خیلی از چیزایی رو که منفعت حساب میکنه از دست بده. ارزش مقام تسلیم هم به همین که در کنار تسلیم انسان گذشت باید به بازار بیاره. حالا مواردش خیلیه، مثلا پروردگار عزیز عالم در امر اقتصاد و کانالهای مالی خب یه سلسله اموری رو حرام اعلام کردن که ورود به این کانال‌ها ممکنه آسان‌تر از ورود به کانال حلال باشه، درآمد مالیش هم ممکنه چند برابر درآمد مالی حلال باشه. تسلیم بودن به خدا به اینه که حرام‌های الهی حرام شمرده بشه. مگه حرام نیستش که حرام شمرده بشه؟ نه، خدا حرام میدونه، اما خیلی ها که مرتکب حرام میشن معلوم میشه حرام خدا رو حلال میدونن، یعنی جایز میدونن ارتکابشو، جایز میدونن به دست آوردنش. اینا مردمی هستن که تسلیم هوای نفسن، تسلیم شیطانن و از گردونه رحمت پروردگار خارجن. این معنای تسلیم. حالا تو کتابا خیلی از بزرگان به خصوص اونایی که در مسیر سیر و سلوک بودن تسلیم رو این طور معنا میکنن، میگن تسلیم در برابر خواسته های حق، یعنی کلمیت بین یدی القصال. این جمله رو تو کتاباشون آوردن، مرده در اختیار قصال چگونه است؟ تسلیم محض، یعنی از خودش اراده‌ای نداره، حرکتی نداره، چون و چرایی نداره، آه و ناله‌ای نداره، گلایه نداره، قصال آب داغ روش میریزه هیچی نمیگه، قبول میکنه آب داغ و پس نمیزنه، آب سرد میریزه پس نمیزنه، لیف زبر بهش میکشه پس نمیزنه، بدنشو این طرف اون طرف میکنه، عکس العملی نشون نمیده. میگن تسلیم در برابر پروردگار عزیز عالم، یعنی کلمیت بین یدی القصال. انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء الهی به هر مقام و مرتبه‌ای که در دنیا و آخرت رسیدن محصول همین تسلیمشون. وقتی آدم تسلیم خدا باشه، خدا هم همه مقامات عالی دنیایی و آخرتی رو تسلیم آدم میکنه. معامله خدا با انسان بر اساس معامله انسان با خداست. این مسئله یه که در قرآن کریم هم مطرح. من یا آیشو برو نمونه براتون بخونم. آخه بعضی همین اشتباه رو دارن، خیال میکنن معاملات پروردگار با انسان معاملات ابتداییه، یعنی اول از او شروع میشه. نه، همه چی اول از او شروع نمیشه نسبت به انسان. خیلی امور در مرتبه بعد از حرکات انسان از خدا شروع میشه، غیر حرکات تکوینیه. شما پرونده حرکات تکوینی حضرت حق واسه ببندید در این بحث. قلب ضربان داره، خون رو به همه بدن میرسونه، خونای کثیف رو جمع میکنه و میده به جگر سیاه کبد برای تصفیه کردن. این یه حرکت ابتدایی از جانب خدا و ما نقشی درش نداره، هیچ نقشی نداره. اما حرکات دیگری است که نتیجه اعمال خود انسانه. ان الله، ببینید این سند قرآنی که اول از ما باید شروع بشه، بعد او عکس العمل نشون بده. ان الله لا یغیر ما به قوم، همین حرف ما که در عربی اسمش ماء موصول است، معنیش اینه اون چه گره، سختی، مشکل، ضرر، دردسر، ناراحتی در زندگی شماست، همه اینا تو همین حرف ماء موصول است. اون چه در شماست؟ ان الله لا یغیر ما به قوم، من تغییر دهنده نیستم. رنج داری میبری، ببر، تو مشکلی باش، ضرر داری میکنی بکن، در فشار روحی هستی باش، در مضیقه‌ای باش، کاسه چه کنم دستت باشه، این مجموعه پیشت هست، حتی یغیروا ما به انفسهم، تا این که زشتی های خود را تغییر بدهید. اگر از حسد، طمع، حرص، کینه، بی نمازی، بی تسلیمی، خوبی ها، بدی های اخلاقی دست برداری و تغییر بدی وضع خودتو، منم همه اون مشکلاتی که بهت حمله کردن تغییر میده. و الا تا تغییر ندی خودتو، تمام اون تنگینه ها و مزیقه ها و سختی ها و بدبختی ها و مشکلات پیشت هست. این طور نیستش که بی علت پروردگار عالم کاری برای ما بکنه، عنایتی به ما بکنه، لطفی به ما بکنه. یه وقتی کسی اومد پیش امیرالمومنین، به نظرم پیش خودش نقشه کشیده بود که بره و امیرالمومنین رو در یه حقیقت دینی گیر بندازه و مثلا حضرت رو در مقابل اون چه که میخواد به حضرت بگه شکست بده. اومد خدمت حضرت نشست، گفتش که آقا این آیه مگه در قرآن نیست؟ ادعونی استجب لکم. اول یه سند قرآنی برای امیرالمؤمنین رو کرد، فرمودن چرا این آیه قرآن، گفت در این آیه مگه پروردگار عالم امر به دعا نکرده؟ فرمودن چرا امر کرد؟ گفتش که مگر بعد امرش در همین آیه خودش ضامن نشده دعا رو مستجاب کنه؟ فرمود چرا، خودش هم ضامن شده. گم مگر خدا صادق الوعد نیست؟ وعده‌ای که میده من وعدش راست نی درست نی؟ فرمود چرا، خدام صادق الوعده. حالا امیرالمومنین میدونست که این چه نیتی داره و جوابش هم داشت، خیلی آروم باش برخورد کرد. چرا، خدا امر به دعا کرده، ضامن مستجاب شدن دعام شده، صادق الوعدم هست. میخواست بگه اینا درست نیست. گفت چرا ما هرچی دعا میکنیم مستجاب نمیشه؟ من نگفته دعا کنید مستجاب میکنم، ما دعا میکنیم که هزار جور مشکل داریم، گریه، دعا، ناله، پچر هیچ اثری نیست در این دعا، با اینکه امر خداست، با اینکه خدا ضامن اجابت شده، با اینکه صادق الوعده. فرمودن هیچ گیری در اجابت از طرف او نیست، ولی هشت و گیر تو زندگی شما دعا کنندگان. این گره ها رو واکنین تا دعا مستجاب بشه. یه گره تون اینه که میگین ما خدا رو دوست داریم اما به حرفش گوش نمیدین، محبت شما با عمل شما نمیخون. یه گیر اینه که میگین ما اهل قرآنیم، اگه اهل قرآنیم پچر انقدر حرام تو زندگیتون رواج داره، چجوری اهل قرآنیم؟ یه گیرتون اینه که میگین ما امت پیغمبریم، اگه امت پیغمبریم اقتدای به پیغمبرتون کو؟ یه گیرتون اینه که میگین خدا لعنت کنه شیطونو، پچه رو زلفتونو بهش گره زدین اگه خدا لعنتش کنه. چرا؟ یه گیرتون اینه که میگین ما خیلی علاقه داریم اهل بهشت باشیم، پچه رو زمین سازی نمی کنیم. یه گیرتون اینه میگین ما از جهنم میترسیم، اگه میترسیم پچه رو انقدر گناه کبیره و صغیره تو زندگیتون رواج داره. و یه گیرتون هم اینه که چند صد جور حق از پدر، مادر، زن، بچه، مردم به گردنتونه، چرا حقوق مردم رو ادا نمی کن؟ گیر در خدا نیست، در خودتون. قانعش که راست میگه که حالا حرف حضرت رو بخوایم خلاصه کنیم، هشتم مطلب این رو میخواست به طرف بگه که تو توقع داری تا بگی ای خدا، اونم بگه بله، اما خداوند متعال هر چی برنامه برات ریخته توقع نداشته باشه تو عمل بکنی. نه، او رو باید بی توقع قرار داد، تو رو باید پر توقع. این نمیشه که. فارسیش بخوایم بکنیم این حرف رو، اینه که آقا آدم تا با خدا نسازه خدا باهاش نمیسازه. این حرف خدا در قرآنه. ان الله، خیلی آیه زیباییه، ان الله لا یغیرو ما به قوم ما، یعنی مجموعه مشکلات، حتی یغیرو ما به انفسهم، بیشینن ببینن چه زشتی هایی به وجودشون چسبیده، اینا رو برطرف بکن. در جلد دهم مجمع البیان که تفسیر قرآن، من یه تعریفی از این تفسیر براتون بکنم. اهل تصنن با کتابای ما سر و کار نداره، ما با کتابای اهل سنت خیلی سر و کار داره. اونا نسبت به ما دوچار تعصب بسیار خشک بدی هستن و ما نسبت به اونا دوچار تعصب نیستیم. ما که میگم یعنی دانشمندان، اهل بینش، توده مردمو نمیگم. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی 16 سالی که قوم فقه درس میدادن، یک ساعت هر درسشون طول میکشید، در این یک ساعت گاهی 40 دقیقه تا آخر عمرشون فقه اهل تسنن رو مطرح میکردن و از اون طریق برتری فقه شیعه رو اثبات میکردن. اجتهادی که آیت الله العظما بروجردی یاد شاگردانش داد که یه اجتهاد ابتکاری بود، این بود که میگفتن فقه شیعه ناظر به فقه اهل سنت، ما تا کاملاً در فقه اهل سنت مجتهد نشیم، دقیق در فقه اهل بیت مجتهد نمیشیم. ولی اونا نه، اونا شما مدینه دیدید وقتی آخونداشون درس میدن، فقه درس میدن، گاهی هم خیلی خوش بیانن، تو درسشون 10 تا روایت یه مرتبه ردیف میکنن، ان عایشه، ان ابی هریره، ان مالک ابن انس ابن مالک. شما بیشین 10 شب تو مدینه اگه یه بار از یه فقیه سنی شنیدی بگه ان صادق، ان الباقر، نمیشنم. این تعصب خوش کتابای ما رو هم قبول نداره، خیلی هاشون هم ندیده قبول ندارن، نخونده قبول ندارن، اما این کتاب مجمع البیان که 10 جلد و بیش از 900 سال قبل در شهر سبزوار نوشته شده، نویسندش هم قبرش مشهد، البته افتاده بود بر خیابون، خیابون تبرسی که اومدن دور قبر و بوتون آرمه کردن و جرثقیل اومد قبر رو بلند کرد و برد در کنار. اینقدر این کتاب متینه، اینقدر کتاب خوبیه که در زمان مفتی اهل تسنن در کشور مصر به خرج اوقاف مصر زیر نظر دانشگاه الازهر به حکم مرجع تقلید اهل تسنن چاپ کردن و به تمام دانشمندان سنی این کتاب رو داد. کتاب خیلی با ارزش، خیلی هم صاحبش زحمت این کتابو کشیده، یعنی ما که با کتاب سر و کار داریم و با قلم و با نوشتن میدونیم چقدر صاحب این تفسیر زحمت کشید. حرفای قبل از این قطعه رو باز به ذهن مبارک بیاریم، آیه شریفه رو باز به ذهن بیاریم که خدا می‌فرماید تا زشتی‌های خود را تغییر ندین منم مشکلات و تنگناها و مزیقها و سختیها و بنبستهای شما رو برطرف نمی کنم. معطل من نباشیم، یک کاری خودتون برای خودتون انجام بدید. در جلد دهم این تفسیر که راوی میگه من در محضر مبارک حضرت مجتبا علیه السلام نشسته بودم، یه مردی با چهره گرفته ناراحت اومد خدمت حضرت، خیلی روایت پرقیمتی، خیلی این روایت رو واقعا رادیو تلویزیون دریابار یه 2-3 ماه باید القا بکنه به مردم ایران. گفت یبن رسول الله گرانی جنس بیداد میکنه، الان میریم یه جنسی رو میخریم میگن 10 تومن، فردا میریم میگن 15 تومن، یقینا پس فردا میریم میگن 30 تومن. ما که خیلی چیزها رو دیگه نمیتونیم بخریم، از این بازار نه برای بچه هامون خوراک خوب میتونیم بخریم، نه میوه خوب، نه لباس خوب، نه کفش خوب. نه تنها من، خیلی ها تو مدینه پولشون نمیرسه که تو این گرانی زندگیشون رو اداره کن. یبن رسول الله راهی هستش اجناس ارزون بشه؟ حضرت نفرمودن تظاهرات بکنید علیه دولت، شاید این دولت با تظاهرات شما جنسا رو همه رو ارزون بکنه. اینو نفرمودن دست به دعا بردارید خدا مشکل گرانی رو حل کنه. نفرمودن اگه میخوای زندگی راحت باشه با زن و بچت اساسات رو جمع کن برو توی ده برج و کم. فرمودن واقعا دلتون میخواد ارزونی بشه؟ گفت بله یا ابن رسول. فرمودن برین توبه کن. بلند شد رفت. یه چند لحظه نگذشت یکی دیگه اومد خدمت حضرت مجتبی، گفت ابن رسول الله خیلی دلم میخواد بچه دار بشم، چند سال عروسی کردم من با این زنم، خیلی عاشق بچه، اما هیچ خبری نیست. مثلا دکترم رفتیم دوای بچه دار شدنم به همون دادم، بچه دار نشدیم. حضرت فرمود دلت بچه میخواد؟ زنت هم دلش بچه میخواد؟ گفت فرمود بریم توبه کن. یکی دیگه اومد عرض کرد یا ابن رسول الله خیلی هوا بده و بد، خشک، نفسگیر. حالا اگه زمان ما بود میگفت این هوا پر میکروب، ناراحت کننده، مدت هاست نه بارانی نه نسیمی نه ابری، چیکار بکنیم ابن رسول الله؟ امام نفرمود برین نماز باران بخونین، فرمود بارون میخوان، برین توبه کن. اینم رفت. راوی به محضر مبارک حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله خیلی من شگفت زده شدم، سه جور آدم اومد پیشتون، شما یه جواب دادین در سه مشکل. یکی اومد گفت گرونی، فرمودیم توبه کن. یکی اومد گفت بچه دار نمیشم، فرمودیم توبه کن. یکی اومد گفت بارون نمیاد، فرمودن توبه کنید. امام فرمودن من این جواب رو از پیش خودم ندادم، این جوابیه که خدا در سوره نوح به مردم داده که میفرماید استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم انهارا. ای نوح به مردم بگو بارون میخواین، ثروت میخواین، اولاد میخواین، پر شدن رودخونه ها رو از آب میخواین، توبه کن، از گناهانتون دست بکشون. همیشه هم بارون مفید نیست؟ مفیده. الان دیشب اعلام کرد به چند استان که منتظر باشید و مواظب، احتمال قوی داره سیلای مخرب بیاد. و یه مرتبه بارون به یه شکل میاد، آب چنان طغیان میکنه که تمام زمینای کشاورزی رو میبلعه، تا بخواد دوباره این زمینا زمین بشه 3-4 سال طول میکشه. توبه کنید، توبه. من یه منطقه کشاورزی منبر میرفتم، خیلی تقلب در جنس اونجا بیداد میکرد، خیلی کرارن افراد مختلف به من گفتن اینجا این کارا رو میکنن، این کارا رو میکنن. من رو منبر گفتم طبق همین آیات قرآن، مردم دست بردار، بعد یه سیلی در اونجا اومد که چنان دولتی‌ها و ملت و غافلگیر کرد که 8 سال هنوز اونجا نه زمیناش و نه خرابی ها ترمیم نتونسته بشه. زمین رو از آمادگی انداخت، یعنی پولایی که مردم از راه تقلب در آورده بودن کام سیل مثل اژدها وا شد، یه چشم به هم زدن همه رو خورد. این حرف خداست. استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم انهارا. حرفم تمام. البته حرف امروز، بقیه بحث پرونده میمونه برای فردا که قیامت این پرونده ها رو که وا میکنن چه خبره، چه آیاتی در این زمینه داره. سخن از وجود مبارک حضرت مجتبی اومد. اولین باری که مدینه رفتید یادتونه که تا ساکتون رو گذاشتین و کلیت اتاقتون رو گرفتین، هر ساعتی که بود گفتین بریم قبرستان بقی. با یکی که وارد بود را افتادید تا شما رو بردن پشت اون پنجره بسته و نشونتون دادن، گفتن این 4 تا قبر رو میبینین، اولیش مال حضرت مجتبی. چشمتون که به اون قبرهای خراب افتاد بی اختیار شدی، گریه کردی، شما بی طاقت شدید. واقعا منم اولین باری که اون قبره رو دیدم، هر بار دیگه هم رفتم که دیدم حالم به هم خورد. مرحوم آیت الله العظمای شاهرودی رو که اووردن مکه، روز اولی که بردنش قبرستان بقی تا چشمش به اون قبر افتاد قش کرد و دیگه هم نرفت بقی و دیگه هم حاضر نشد بره مکه. اون وضع او که خب ما قبرهای خراب رو دیدیم و عشق ریختیم، چه کرد ابی عبدالله اون وقتی که صورت زهرآلود برادر رو روی خاک گذاشت و بعد سر به سینه برادر گذاشت؟ غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، غارت زده به من میگن که مرگ برادری مانند تو رو از من گرفت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبت امرنا خیرا.